ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن فیروزآبادی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار شد. کاخ سفید می گوید حمایت از حزب الله باعث تداوم مشکلات ایران در بازارهای بین المللی می شود. و سازمان ملل از بریتانیا خواست جلوی بیگانه ستیزی را بگیرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرلشکر محمد حسین باقری را به جای سرلشکر حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. حسن فیروزآبادی که 27 سال در این سمت بود، عنوان مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح معرفی شده است. محمد باقری پیش از این ریاست ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح را بر عهده داشت و مدتی هم فرمانده اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران بود. محمد حسین باقری، برادر غلام حسین افشردی، معروف به حسن باقری، از فرماندهان سرشناس جنگ ایران و عراق است که در جریان این جنگ کشته شد. یک سخنگوی کاخ سفید از ایران خواسته است تا حمایت‌های خود را از گروه حزب الله در لبنان متوقف کند. این سخنگو تاکید کرده است که تداوم چنین کمک‌هایی باعث می‌شود مشکلات ایران برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی ادامه داشته باشد. به گزارش شبکه سی‌اسپن، اریک شولتز، معاون مطبوعاتی کاخ سفید، در یک نشست خبری در واکنش به اظهارات حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در مورد کمک‌های مالی ایران گفته است: ما از همه آنهایی که به حزب الله کمک می‌کنند خواسته‌ایم که کمک‌های خود را قطع کنند. حسن نصرالله روز جمعه گفته بود دور تازه تحریم‌های آمریکا تأثیری بر این گروه نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانک‌های لبنانی که مستقیماً از ایران دریافت می‌کند. او تصریح کرده بود تا زمانی که ایران پول داشته باشد، این گروه پول و امکانات مختلف را دریافت خواهد کرد. در خبر دیگر، زید رعدالحسین، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، روز سه‌شنبه از لندن خواسته است از بیگانه ستیزی در دوران پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری کرده و متخلفان را به مجازات برساند. به گزارش رویترز، آقای رعدالحسین در بیانیه اعلام کرده است که عمیقاً از دریافت گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران در بریتانیا نگران شده است. در پی اعلام رأی نهایی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در همه‌پرسی پنجشنبه گذشته مواردی از حمله به برخی اتباع خارجی در بریتانیا گزارش شده است. از جمله مسائل مهم مورد اختلاف دو اردوگاه موافقان و مخالفان در این همه‌پرسی، روند مهاجرت به بریتانیا بوده است. باز هم در ایران، مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران، میگوید دولت حسن روحانی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از نهادهای زیر نظر رهبری برنامه دارد و دولت در این رابطه از آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، هم کسب نظر کرده است. آقای بانک در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است هنوز از اینکه دولت با نهادی نظیر آستان قدس رضوی رایزنی کرده است یا خیر اطلاعی ندارد. با این حال در ادامه تاکید کرده اخذ مالیات از نهادهای مختلف از جمله آستان قدس رضوی از برنامه‌های دولت است و مشکلی هم برای اخذ مالیات از این نهادها وجود ندارد. پیشتر علی عسکری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، گفته بود در قانون مالیات‌های مستقیم برخی نهادهای فعال زیر نظر رهبر ایران از مالیات بر عملکرد معاف هستند. در ادامه اما گفتگویی بشنویم. در آخرین درگیری از مجموعه درگیری‌های مسلحانه اخیر بین حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه بیش از 14 نفر از طرفین کشته شدند. این سومین درگیری گزارش شده بین طرفین در این مدت کوتاه بوده. در همین زمینه همکارم مرتضی قاسمفر با شاهو حسینی گفتگو کرده، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران ساکن اروپا در فرانسه، و از او درباره جزئیات این درگیری پرسیده.
سومی نیست، بیشتر هم هست، ولی اون درگیری هایی که جمهوری اسلامی تلفات سنگین و متحمل میشه اینا رو مجبور اعلام کنه. ما نیروهامون برای کار تشکیلاتی و تبلیغی در منطقه هستن. جمهوری اسلامی فرصت و غنیمت میدونه، میاد حمله میکنه به اینا و اینا ناچارن از خودشون دفاع میکنن. این درگیری ها به این صورت، آخرین مرحله ای که شما بهش دارین اشاره میکنین منطقه بین سنندج و مریوان هست، در منطقه دورو شهرکی هست، در اونجا و ارتفاعات کوسادان. در اینجا الان امروز میشه چهارمین روز که این درگیری ادامه داره و نیروهای ما مقاومت کردن در اونجا هستن.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اعلام کرده که 11 نفر از حزب دموکرات رو در این درگیری نیروهای سپاه پاسداران کشتند. آیا این رقم رو شما تایید میکنید و جزئیاتش چی هست؟
تا امروز ساعت 3:30 به وقت محلی که در تماس بودم، ما همون 3 نفر اولیه که در اعلام کردیم شهید داشتیم و بعد از اون با بقیه بچه‌ها در تماس بودیم، همچی چیز روی نداده و نمیتونم همچی خبری رو تایید کنم.
آقای حسینی، مدت‌ها بود که هیچ درگیری در این سطح بین سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان رخ نداده بود. به هر حال نیروهای حزب دموکرات کردستان در این مدت هم برای تبلیغات احتمالاً در مناطق مختلف کردستان حضور داشتن یا آمدن و رفتن. چه علتی داره که اخیراً در مدت کوتاهی شاهد درگیری‌های متعددی که به کشته شدن طرفین هم می‌انجامه داره رخ میده در منطقه کردستان ایران؟
همونطور که خودت اشاره کردین، قبلاً ما نیروهامون در منطقه بودن و مخصوصاً در جریان مذاکرات ایران با 5 به اضافه 1، ایران سعی داشت که از درگیری با نیروهای ما اجتناب کنه به خاطر اینکه چهره امنیتی و مطمئن از ایران نشون بده که به عنوان ضعفی بر این رژیم حساب نشه. اما بعد از این که با 5 به اضافه 1 به توافق رسیدن، امروزه هر حرکتی رو در کردستان و در جاهای دیگر ایران به شدت سرکوب میکنه و سعی میکنه هیچ نوع حرکتی در داخل کردستان وجود نداشته باشه. نیروهای ما هم که طبق ماموریتی که دارن برای تبلیغاتی و تشکیلاتی در منطقه باشن، از خودشون در این مورد دفاع میکنن. جمهوری اسلامی سعی داره که این حتی این حضوری که برای تبلیغات و کار تشکیلاتی هست مانع بشه.
به هر حال میدونیم که نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران اینجوری که شما میگید از خودشون دفاع میکنن، یعنی که مسلح میشن برای تبلیغات در مناطق داخلی ایران. آیا این خود به خود عاملی نیست که حکومت مرکزی رو تحریک بکنه یا نیروهای سپاه پاسداران تحریک بکنه که با اونها درگیر بشن وقتی که اینها برای تبلیغ مسلح در این مناطق حضور پیدا میکنن؟
این از خصلت خود جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره. جمهوری اسلامی مگر اینکه اجازه میده که نیروی بتونه صحبت کنه و اونو سرکوب نکنه؟ وقتی که ما فرمان جهاد خمینی رو در مقابل حزب دموکرات کردستان ایران داریم، مسلما نیروهای سپاه پاسداران در هر جایی در هر نقطه‌ای به یک عضو حزب دموکرات کردستان برخورن، به اینو به رگبار میبندن. ناچارن ما مجبوریم نیروهام اونجا که هستن اسلحه‌ای در دست داشته باشن که از خودشون فقط دفاع کنن.
و آیا حزب دموکرات کردستان ایران همچنان با وجود این درگیری ها و تلفات طرفین تصمیم داره که به برنامه های روتین خودش، یعنی همین حضور برای تبلیغات و اینها در مناطق مختلف کردستان ایران ادامه بده؟
مگر میتونیم حضور نداشته باشیم؟ حزب دموکرات کردستان ایران حزبی هست که از مردم کردستان تشکیل شده، پایگاه توده‌ای در میان مردم داره و همیشه در میان مردم بوده و این حضور رو ادامه خواهد داشت.
درباره درگیری مسلحانه اخیر بین افراد حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران شنیدید. روز سه‌شنبه بیش از 14 نفر از دو طرف در این درگیری کشته شدند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا در این مورد با شاهو حسینی گفتگو می‌کرد، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در فرانسه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم که شما هم از دوستداران و طرفداران بخش تصویری رادیو فردا باشید، چون میتونید رادیو فردا رو بخوانید، بشنوید و ببینید. از طریق سایت تصویر رادیو فردا میتونید ما رو ببینید و از طریق سایت ما radiofarda.com میتونید اخبار و جزئیات مرتبط با گزارش ها رو دنبال کنید. روز سه‌شنبه 8 تیر ماه مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از تصمیم دولت برای دریافت مالیات از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گفته او مشکل قانونی بر این کار وجود نداره. جزئیات از شیرین فامیلی بشنویم.
مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برخی از تصمیمات دولت حسن روحانی در حوزه پولی و مالی و کاهش تورم را طرح کرده و در پاسخ به پرسشی درباره دریافت مالیات استان قدس رضوی و سایر نهادهایی که مشمول معافیت مالی بودند، اظهار داشته که موضوع پرداخت مالیات نهادهای مختلف از جمله استان قدس هم‌اکنون جزء برنامه هاست و مشکلی هم برای اخذ مالیات نیست. او در ادامه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و افزوده مشکل قانونی برای اخذ مالیات وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی در 14 اردیبهشت ماه گذشته ماده الحاقی 62 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کرد. بر اساس این ماده، آستان‌های قدس، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به آنها از سال 1396 به بعد مالیات پرداخت خواهند کرد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید مشکل اساسی آن است که به دلیل انحصاری که این شرکت‌ها دارند، حساب‌های آنها شفاف نیست.
گرفتن مالیات از این شرکت‌ها خوب امر مبارکی است، امر نیکویی است، اما مشکل اصلی اقتصاد رانت‌خواری را حل نمی‌کند. چون این پول که مالیاتی که از اینا می‌گیرن، اولا حساب‌های اینا شفاف نیست. معلوم نیست چقدر مالیات میشه و چقدر بعد از اینها بگیرن. و دوم اینها کماکان انحصارهای خودشون در کشور دارن. یعنی وقتی که شما انحصار دارید، من از اون مالیات بگیرم، خب قیمتتون میارید بالاتر. فرق نمی‌کنه. به لحاظ این مبارزه اصلی که باید آقای روحانی بکنن با رانت‌خواری و داشتن امتیازات انحصاری از سوی این شرکت‌ها است که من نامشون رو گذاشتم حکومتی، یعنی جزء دولت نیستن اما در قدرت حکومتی است. امیدوارم این نکته سوم سیاسی نکته‌ای باشد که واقعا اتفاق بیفتد و این آغاز و تلیعه‌ای باشد برای بازپس گرفتن این امتیازات انحصاری.
در اسفند ماه سال 1394 حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در اولین همایش اقتصاد ایران ضمن انتقاد از رانت‌خواری و فرار مالیاتی برخی نهادها در مورد ضرورت اخذ مالیات گفت که نمی شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد اهمیت سیاسی تصمیم دولت در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
با توجه به وضع وخیم اقتصادی که دولت داره، به تدریج به اجبار به این سو میرن که از واحدهای عظیمی که ظاهر خیریه دارن ولی تحت ظاهر خیریه که قاعدتا معاف از مالیات بودند، انواع و اقسام فعالیت‌های تجاری سودده رو می کنند و عملا به یک کارتل بزرگ تبدیل شدند، مانند آستان قدس، مالیات بگیرند. گریزی از این راه نیست، راه دیگری پیش پای نظام و همچنین دولت نیست. البته اینکه آقای مرتضی بانک این حرفا رو گفتن شاید از لحاظ عملی چندان به این زودی حداقل مقرون به موفقیت نباشه. تا کنون تجربه نشون داده که درصد ناچیزی از مالیات ها رو اون هم از بخش کارمندی و کسبه جز توانستن وصول بکنن و اغلب شرکت های بزرگ و نیرومندی که به خواص نظام بستگی دارن و خودی ها صاحب اون هستن، یا نهادهای شبه خیریه یا شرکت های خصولتی یعنی خصوصی دولتی، این مالیات ها رو ندادن. حالا باید در عمل دید که این ادعا چقدر انجام خواهد شد. البته اگر این بشه، علاوه بر این که دولت از لحاظ مالی موفق می شود کسری های خودش رو مقداری جبران بکنه، از لحاظ تعادل سیاسی قدرت هم خیلی مهمه. یک نوع اشراف دولت رو و مؤسساتی که تا کنون فقط یا به آقای خامنه‌ای امکان دخالت می دادن و یا حتی مانند آستان قدس در زمان تولیت سابقش یک نوع استقلال و خودمختاری داشت، پایان پیدا میکنه و دولت نوعی اشراف حداقل اقتصادی به اونها پیدا میکنه.
علی عسکری، معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، گفته است 40% از کل اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و 20% اقتصاد ایران نیز مربوط به فعالیت های زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی کنند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. تا پایان این بخش خبری یک خبر دیگه بشنویم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه در تهران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت قوه قضاییه باید درباره پرونده برخورد با عاملان و آمران حمله به یک سفارت خارجی به مردم گزارش دهد. رئیس جمهور ایران گفت مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خودسر به یک سفارت خارجی حمله کردند، برخورد با عاملان و آمران آن چگونه به اطلاع آنها می‌رسد. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. باز هم بمونید با رادیو فردا تا یک ربع آینده و سرخط خبرها.